تمدن بالا سفر حیات پاکستانی به کابل قرار است حیات حکومت افغانستان تا چند روز دیگر به اسلام آباد برود. حیات اداری مشران و جرگه و شماره از شهروندان افغانستان از رئیس جمهور غنی میخواهند فرزندانش را به کشور بیاورند. و روسیه از یک گزارش جدید آمریکا درباره برنامه هسته‌ای آن کشور انتقاد کرده. با سلام و وقت همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت که برای نیم ساعت ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه ترین های افغانستان و جهان برایتان با جزئیات خواهیم گفت. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. مقام های افغان پاکستانی در 9 و 10 فوریه در اسلام آباد دیدار می کنند. 14 شورشی در ادامه عملیات میوان در ولایت هلمند کشته شدند و یک حمله انتحاری در دره سوات پاکستان حداقل 11 سرباز این کشور را کشت. مشروع خبرها. قرار است مقام های افغان پاکستانی در 9 و 10 ماه فوریه در اسلام آباد دیدار کنند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، هدف این سفر اشتراک در نشست موسوم به پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی است. در خبرنامه همچنان آمده که هیئت های ارشد دو کشور دیروز در چارچوب این نشست در کابل دیدار کردند. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل در این مورد توضیح بیشتر داد.
در این نشست درباره پلان عمل افغانستان و پاکستان برای همکاری در ساحات مبارزه قاطع با تروریسم، صلح، برگشت مهاجرین و توسعه مشترک اقتصادی بود و هیئت‌های هر دو کشور قویاً متعهد هستند که کار برای پیشرفت و توافق روی او موارد مهمی را که در این پلان عمل مشترک باقی مانده ادامه بدهند.
در این حال محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در توییترش نوشته است که پاکستان ضمن نکوهش حمله تروریستی کابل پیشنهاد تحقیق مشترک در مورد رویدادهای تروریستی را داده است و افزوده که بجای بازی ملامتی دو جانب باید به گونه ملموس همکاری کنند. جزئیات در ادامه این ساعت. مقام های محلی در هلمند از کشته شدن چندین مخالف مسلح حکومت در جریان عملیات نظامی میوند 11 در مناطق مختلف این ولایت خبر می دهند. زاهد عطل، مسئول دفتر مطبوعاتی والی هلمند، دیشب بر رادیو آزادی گفت که در حمله یوهی در ولسوالی کجکی به روز شنبه 4 مخالف کشته شدند. او همچنان رقم تلفات در ولسوالی های مارجن، آدلی و سنگین را این گونه برشمرد.
تقریبا 13 نفر کشته شده و یک تن هم در ساحه سنگین کشته شدند و همچنان 40 ماین‌های مختلف در بعض مناطق عملیاتی کشف و خونسا شده.
طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. جنرال راجر تورنر هفته گذشته در یک نشست خبری کوتاه در وزارت دفاع آمریکا گفت بهبود در قابلیت‌های نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با طالبان در هلمند دیده می‌شود، اما وی افزود که جنگجویان طالبان هنوز هم تقریبا نصف ولایت هلمند را در اختیار دارند. در ولایت ننگرهار برنامه نهالشانی آغاز شده. به گفته مقام های محلی قرار است در این برنامه در نقاط مختلف ننگرهار 2 میلیون نهال نشانده شود. رفیع الله رحیمزی، رئیس زراعت و مالداری ننگرهار، در این مورد میگوید
در ننگرهار دکارن ریاست تولید شوی نیالگی
ریاست زراعت ننگرهار نهالها را به تمامی اداره ها، مسجدها، پارکها و مردم به صورت رایگان میدهد. مسئولان ولایتی ننگرهار از مردم خواستند که در نگهداری نهال‌ها کمک کنند. مسئولان این کمپاین گفتند 60% نهال‌های میوه‌دار نشانده خواهند شد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. یک حمله انتحاری در دره سوات پاکستان حداقل 11 سرباز این کشور را کشت و 13 سرباز دیگر را زخمی کرد. با گزارش اردوی پاکستان این حمله روز شنبه رخ داد. در گزارش آمده که یک مهاجم خودش را در یک ورزشگاه نظامی منفجر کرد. پیش از انفجار سربازان در این ورزشگاه در برابر تماشاچیان غیر نظامی مشغول بازی والیبال بودند. گروه تحریک طالبان مسئولیت حمله دیروز در سوات را پذیرفته و آن را حمله انتقامی خوانده است. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان این حمله را بزدلانه عنوان کرده و وعده سپرده است که به گفته او آخرین بقایای تروریسم را در این کشور ریشه‌کن خواهد کرد. اردوی روسیه تایید کرده که یک تیاره سوخوی 25 نظامی روسیه در سوریه سقوط کرده و پیلوت تیاره هم کشته شده است. پیش از این شورشیان مصالح مخالف حکومت سوریه با اعلام این خبر گفته بودند پیلوت آسیب دیده این تیاره را بازداشت کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته که رویداد در ایالت ادلیب در شمال غرب سوریه رخ داده. یک گروه جهادی موسوم به حیات تحریر الشام مسئولیت رویداد را به عهده گرفته و گفته است که از یک راکت سرشانه‌ای استفاده شده است. روسیه سپتامبر سال 2015 به این سو عملیات نظامی را در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه انجام داده است و ده ها هزار تن در مسکو برای اشتراک در کنسرت و تظاهرات سازمان یافته سوی حکومت بیرون آمدند. این برنامه ها تحت شعار روسیه در قلب من راه انداخته شده. پلیس میگوید 60 هزار تن گرد هم آمدند. تظاهرات دیروز 3 فوریه در خارج از کرملین دو هدف داشت. یکی یاد بود از 75 سالروز پیروزی شوروی در نبرد استالینگراد و دوم استقبال از فرستادن ورزشکاران روسی به بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی. در جنگ استالینگراد بیش از 1 میلیون تن کشته شده بودند. رویدادی که پیروزی روسیه را در جنگ دوم رقم زد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهیم بود. به دنبال سفر یک هیئت پاکستانی به کابل قرار است یک هیئت حکومت افغانستان به زودی به اسلام آباد برود.
هیئت پاکستان هم پاسخشان مشخصا این بود که آنچه را اینا تحویل دادن بررسی بالای آن آغاز شده است.
هیئت اداری مشران و جرگه و شمار از باشنده های کابل از رئیس جمهور میخوان فرزندانش را به افغانستان بیاورد.
متاسفانه بگویم که از اراکین دولت خصوصا از اراکین بلند پایه فامیلایشان اینجا نیست، بچه‌هایشان در خارج هستند.
حکومت افغانستان در حال تحقیق قضیه لتوکوب یک زن در محضرام در ولایت تخار است. در ادامه همین برنامه شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. انتقاد روسیه از یک گزارش جدید ایالات متحده در باره برنامه هسته‌ای آمریکا. آمادگی ها برای برگزاری جام جهانی فوتبال امسال در روسیه در حال نهایی شدن است. تویانه در برخی مناطق افغانستان کمرشکن است. فکر میکنید در ولایت میدان وردک معمول چند باشد؟
5 لک، 6 لک، حتی 7 لک هم گرفتن دیگه، بدون خرج روسی و طلا و گپو.
گفتگو در این مورد در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پس از دیدار کابل، دیدار اسلام آباد به روزهای جمعه و شنبه. مقام های افغان به اسلام آباد خواهند رفت و نشست پیرامون صلح و همبستگی باز هم ادامه خواهد یافت. پرسش این است که آیا این رفت آمدها و دید و وادیدها میان دو کشور همسایه و دوچار جنجال به برقراری صلح خواهد انجامید؟ مصطفی صدیقی در این مورد گزارش را تهیه کرده.
قرار است مقام‌های افغان و پاکستانی در چارچوب نشست موسوم و پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی در روزهای جمعه و شنبه 9 و 10 ماه فوریه در اسلام آباد دیدار کنند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، هیئت ارشد مقام‌های نظامی و غیر نظامی پاکستان و ریاست تهمینه جنجوعه معین وزارت خارجه پاکستان دیروز شنبه با همتایان افغانشان بر ریاست حکمت خلیل کرزی در کابل دیدار کردند. در خبرنامه در مورد جزئیات این دیدار توضیح داده نشده است. درست پیش از این ویس احمد برمک وزیر داخله و محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در اول فوریه به اسلام آباد رفتند و یک روز بعدش در نشست خبری در کابل گفتند که اسناد و شواهد را در مورد حمله های اخیر در شهر کابل به مقام های پاکستان سپردند. در حمله به هتل اینترکانتیننتال و حمله دیگر در نزدیک چهارراهی صدارت که طالبان گفتند کار آنها بوده، بیش از 100 تن کشته شدند که بسیاریشان غیر نظامی بودند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در نشست خبری دیروز شنبه به خبرنگاران گفت که عمدترین موضوع تاکید هیئت افغان بر توضیحات در مورد خواسته ها و انتظارات وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از جانب پاکستان بود.
هیئت پاکستان هم پاسخشان مشخصا این بود که آنچه را اینا تحویل دادن بررسی بالای آن آغاز شده است. در برخی از او موارد گام های در گذشته هم برداشته شده است و گام ها را تشریح کردن.
پیش از این در اعلامیه اول ماه فوریه که در صفحه اینترنتی سفارت پاکستان در کابل نشر شده آمده که پاکستان هیچ تعهد به پاسخ دادن به معلومات دریافت شده از سوی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نسپرده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در توییتر نوشت که پاکستان ضمن نکوهش حمله تروریستی کابل پیشنهاد تحقیق مشترک در مورد حمله های تروریستی را داده است. او افزوده که بجای بازی ملامتی دو طرف باید به گونه ملموس همکاری کنند. اما آیا این رفت و آمدها و دید و وادیدها صلح و همبستگی میان دو همسایه در پی خواهد داشت؟ ایمل خطک کارشناس مسائل سیاسی در پاکستان در گفتگو با رادیو مشال دیروز این گونه پاسخ داد.
در پاکستان و در افغانستان کم
او میگوید در مورد تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان نشست‌های بسیار شده که به باور من دیگر با آنها نیازی نیست. به اخلاص و اقدام‌های جدی نیاز است. برای آشتی میان دو کشور همسایه و برقراری روابط استوار بر برابری نیاز است. تا هنگامی که پاکستان به افغانستان به عنوان یک دولت مستقل ننگرد، این روابط جور شده نمی‌تواند.
خبر داره که تعلقات به دې طریقه نه جوړی.
اسلام آباد در گذشته گفته که از صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت میکند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه گفت از پاکستان حرفای روی کاغذ نه بلکه اقدامهای عملی میخواهند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
نو 14 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که رئیس جمهور غنی از جوانان خواست تا در صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند، هیئت اداری مشتان و جرگه و شماره از باشندگان کابل از وی میخواهند تا نخست فرزندانش را به افغانستان بیاورد. محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان و جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که فرزندان رهبران حکومت باید از مردم مجزا نباشند. باشنده های کابل هم از رئیس جمهور و رئیس اجرایی میخواهند تا فقط برای یک بار فرزندانشان را به میدان جنگ بفرستند. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
رئیس جمهور غنی در حالی از جوانان افغان میخواهد تا در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بپیوندند که فرزندان خودش در خارج از کشور به سر میبرد. محمد علم ایزدیار معاون اول مشان جرگه روزشن و برادی آزادی گفت که همه شهروندان به شمول فرزندان رهبران حکومت باید در دفاع از خاک مسئول باشند. وی میگوید تا زمانی که فرزندان رهبران سیاسی در افغانستان نباشند، فضای باور بالای حکومت ایجاد نشده و روحیه سربازان تقویت نخواهد شد.
چی رهبرای سیاسی استن، چی رهبرای جهادی استن، اکثریت اولادشان در بیرون از افغانستان است. اینا که ادعای سیادت در افغانستان دارند و می داشته باشند و باید دفاع از وطن ما خود ما الگو باش. اولادای ما هم مثل اولادای دیگر افغانا باید در دفاع از افغانستان آماده باشند و در کنار کسایی که قربانی میتن اینا استاد باشند. ایا از مردم مجزا نباشند.
این در حال است که رئیس جمهور غنی روز جمعه از جوانان افغان خواسته است که به صفوف نیروهای امنیتی کشور بپیوندند و از خاکشان دفاع کنند. بر اساس گزارش‌ها فرزندان رئیس جمهور غنی در ایالات متحده آمریکا و فرزندان رئیس اجرایی در هند به سر می‌برند. حضور اعضای خانواده رهبران سیاسی به میادین جنگ و در کنار نیروهای مسلح کشورها در دنیا یک امر معمول است. به گونه مثال پرنس هاری، شاهزاده بریتانیایی و نواسه ملکه الیزابت به خاطر روحیه بخشیدن سربازان بریتانیایی در افغانستان چند بار در میدان جنگ در ولایت هلمند حضور یافته و در کنار نیروهای کشورش رزمیده است. شمار از شهروندان کشور در پیوند به این خواست رئیس جمهور نیز به شدت انتقاد کرده میگویند اگر روزانه صدها جوان افغان کشته شود فرقی به سران حکومت ندارد، زیرا به گفته آنان عزیزانشان کشته نمی شود.
اسم بنده شیروان شیزای، باشنده شهر کابل. متاسفانه بگویم که از اراکین دولت، خصوصا از اراکین بلند پایه، فامیلایشان اینجا نیست، بچه‌هایشان در خارج هستند. میگه اسرائیل پروای بچه بیگانه را چی داره؟ دیگه خدا کنه که روزی 1000 نفر اولاد مردم شهید شود. برازا بی تفاوت از
محمد شفیع تو زمانی که یکی از فرزندان خودشان دیگه شهید شوه، بود از دل مردم میاد. بنان دل از واقع است. یک چند روز اینجا مامور اجیر گفته آمدن وظیفه خودش را میکنه، پول پایسه و دارایی جمع میکنه، بعد اینجا میرن.
در این حال شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید فرزندان رئیس جمهور چندین بار به کشور آمدند. شهروندان کشور تأکید دارند اگر رهبران حکومت میخواهند صداقتشان را نسبت به خدمت به وطن نشان بدهند، باید خانواده‌هایشان را به افغانستان انتقال دهند. در غیر آن مردم هیچ زمان به اینها باورمند نخواهد شد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در جریان هستید که حکومت افغانستان در حال تحقیق قضیه لتوکوب یک زن در معذر عام در ولایت تخار است. به تازگی تصویر در رسانه ها نشر شد که در آن چند مرد در گرداگرد یک زن چادری پوش ایستاده و را با چوب میزنند. این قضیه نگرانی های زیاده را برانگیخته. مصطفی صدیقی با مریم کوفی نماینده ولایت تخار در ولسی جرگه افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که اصل قضیه چیست.
در ولایت تخار ولسوالی چایاب در یک قریه است که می دختر زندگی میکنه و او که خالش یا بچه کاکاش یک ملا است. دفتر شو در خانه از یه تقریبا تا 11 بجه شو امرو یمین بخونیم دختر یکی مثلا یم شوهرم داره و امیل فیلن در خانه شوهر زندگی میکنه. در خانه از او شش تقریبا کرده پس از اینکه برامدم زنی کاکا خسرش ایره اتهام بسته کرده که اینمی یک روابط نامشروع امرو یمی داره که می امرو یزی در خانه خو امو گپای وطنی و مکالمات روز نقیص ای در مورد دختر گفته بود. دختر برای مادر رفت خانه پدر گفت که من اونطوری خشای محمد اینا اتهام بسته کردن. پس اینا به میره صبح در مسجد میگه که این زنی بچه کاکای من اینطوری کار کرد و خشای شما در ایجا این شما مثلا تا نوقت شد یک زن اینا جوان کشورش نبود و با یک مرد اینا محرم که مثلا خشای دوری بودیشش و اما اساس باز ملایمان مزید فرزی تصمیم نگیره قطعی همی کاکا خصوص یعنی دختر میره و این دختر میکشن در مزار یام و این شلاق میزنن. مثلا در قریه رباط در ماه قوس قضیه رخ داده.
گفتین خانم کوفی که این اتفاق در ماه قوس رخ داده، اما چرا این قضیه مخفی مانده به نظر شما؟
به خاطر رسم و عنانات ناپسنده که در افغانستان حاکم است. اول از قریه و مردم و قبیله شان شرم میکنند که اتفاقی که افتیده ای مردم خبر شوند. دومی که حکومت ما چنان بخبر است، چنان بخبر است در چند قدمی از این مثلا در چند قدمی ولسوالی که این قریه رباط است و این مرکز ولسوالی. در این مرکز ولسوالی از آران فجایی که در قریه جات علی خانی ما شوه خسونت های تایی همه که میشن، متاسفانه همین حکومت محلی همین محلی که فعلا حاکمیت داره خبر نداره. اگر خبرم میشه این را میپوشانند به شکلی از این که افغانستان یک کشوری
مذهبی است، سنتی است و مردم اگر خبرشان حیب است، حیبی خدا نپوشانند.
شما مطمئن هستین که نتیجه تحقیقات به جای برسه و کسانی که دخیل هستن اونها بازداشت شون و در واقع قضیه جدی گرفته شود؟
من تا هنوز مطمئن نیستم، برای اینکه ما تماس های پیهمه که به حکومت محلی در خود ولایت داشتیم تا هنوز این گزارش دقیق اقدام حکومت مثلا قماندانی امنیه را به ما نداده که امنیت ملی یا قماندانی امنیت یعنی کسایی که به دختر ای رقم حکم صادر کردن یا دزدی کنن با پنجه قانون بسپرن.
چقدر نگران هستین از این که چنین یک رویداد در منطقه تحت حاکمیت حکومت افغانستان اتفاق میفته؟
چند قدمی ما اگمی سنسار میتن، در چند قدمی ما اگمی شلاق میتن، در چند قدمی ما در چند قدمی همی حکومت کارای علی خانی ما زنا میکنن که اصلا نه در دین مقدس اسلام ایر جواز گفتن و نمو جایلای که در کمونی اولی زندگی میکنن فیلن نمو امون رسم انانات سری ما زناقش یاسی پذیر تطبیق میکنن که یعنی زنا باشن. ما این قضیه را آرام نمیمانم، انشالله که در این هفته سفر میکنم به ولایت تخار به امون لسوالی که دختر امون رقم شده من میرم از نزدیک میبینم قضیه را و انشالله قضیه را دیدی پیگیری میکنم خودم.
مریم کوفی نماینده مردم ولایت تخار در ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز میدانید که چیز بیشتر از 4 ماه به برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه مانده، آمادگی ها هم نهایی شده است و تا لحظات بعد گزارش در همین مورد داریم. البته 32 تیم در جام جهانی امسال روسیه از 4 قاره جهان شرکت دارند. اما پیش از آن گزارش از انتقاد روسیه در مورد اقدام‌های جدید آمریکا تا لحظات بعد این هم، ولی حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نیویورک تایمز می نویسد خرید و فروش کتاب در افغانستان علی‌رغم پایین بودن سطح سواد در این کشور رونق یافته است. روزنامه می افزاید اگرچه افغانستان میوه خشک و تازه به وفرت تولید می کند، ولی باز هم برخی انواع این میوه ها از ایران و پاکستان به این کشور وارد می شود. روزنامه توضیح می دهد که سالیان بودجه های ناشی از کمک خارجی هنگفت معاشات مردم را بلند ساخته که صنایع محلی را از بین برده است. در نتیجه تنها چیزهایی که این کشور از خارج وارد نمی کند به نوشته روزنامه تریاک و کتاب است. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد در حالی که ناشران در بسیاری کشورها با مشکلات روبرو می باشند، ولی کاروبار آنها در 3 سال اخیر در افغانستان علی‌رغم پایین بودن سطح سواد در این کشور رونق یافته است. نیویورک تایمز می نویسد که در میان هر 5 افغان تنها 2 نفر آنها می توانند چیز بخوانند، ولی کسانی که توانایی خواندن را دارند به نظر می رسد که با علاقمندی مستمر و قابل ملاحظه علی‌رغم یا به خاطر گردباد خشونت و ناآرامی در کشور بخصوص در این اواخر به کتاب رو می آورند. نیویورک تایمز می نویسد که در یک جامعه آشفته و مضطرب سرگرم شدن با کتاب بهترین وسیله نیرو بخش است. جمشید هاشمی یکی از مسئولان کتابخانه آنلاین و مؤسسین کلاب کتاب افغانستان به روزنامه گفته است که مطالعه کتاب در هر محیط و خصوصا در شرایط جنگ یک وقفه در روند زندگی روزمره ایجاد می کند و خواننده را از ماحول خود جدا می سازد. او گفته است مطالعه در هر جای دنیا مؤثر و نیرومند است، ولی در جای چون افغانستان شاید یک وسیله برای بقای عاطفی باشد. از سوی دیگر نشریه اکسیوز با توجه به افزایش کشت کوکنار در افغانستان در عنوان یک مطلب خود می نویسد که گسترش نفوذ طالبان منجر به رونق کاروبار مواد مخدر در افغانستان شده است. نشریه به استناد یک گزارش حکومت امریکا می نویسد که تولید تریاک در افغانستان از 4800 تن به 9000 تن رسیده و در سال گذشته 87% افزایش یافته است که یک منبع عایداتی مهم به شورشیان طالب فراهم می سازد. نشریه اکسیوز به سروی سال 2017 ملل متحد در افغانستان اشاره کرده می گوید در 320 هزار هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده است. مایکل کوگلمان، یک کارشناس مرکز تحقیقاتی فلسن سنتر به نشریه گفته است یک عامل دیگر افزایش کشت کوکنار این است که به دهقانان سودمند تمام می شود. او گفته است تلاش های به رهبری آمریکا جهت ایجاد برنامه های معیشتی بدیل برای دهقانان افغان ناکام مانده است، چون کدام بدیل سود آورتر به آنها پیشنهاد نشده است.
ساعت 9:25 دقیقه با وقت افغانستان و 6:55 دقیقه صبح با وقت مسکو، از جایی که انتقادهای از روسیه با یک گزارش جدید ایالات متحده صورت گرفته. وزارت دفاع آمریکا گزارش طولانی جدیدش را در مورد استراتژی هسته‌ای این کشور را قابلیت‌های دفاع ترد به روز جمعه منتشر کرد. مصطفی صدیقی فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
وزارت امور خارجه روسیه از گزارش جدید پالیسی هسته‌ای منتشر شده توسط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سخت انتقاد کرده. در بیانیه وزارت خارجه روسیه دیروز شنبه آمده که مسکو از انتشار این گزارش ناامید شده است. روسیه این سند را توأم با رویارویی و ضد روسیه خوانده است. ایالات متحده آمریکا روز جمعه با انتشار گزارش جدید اهداف هسته‌ای وزارت دفاع این کشور را مشخص ساخت. در این گزارش 75 صفحه‌ای که توسط جیمز ماتس وزیر دفاع ایالات متحده تهیه شده، تأکید شده که این گزارش پاسخ به گسترش توانایی‌های روسیه و ماهیت استراتژی و دکترین این کشور است. پاتریک شانن معین وزارت دفاع آمریکا روز جمعه در نشست خبری در مقر پنتاگون چنین گفت: از زمان پایان جنگ سرد ایالات متحده برای کاهش تعداد و نقش سلاح‌های هسته‌ای تلاش کرده است، اما جهان از زمان آخرین مرور هسته‌ای در سال 2010 تغییر کرده است. محیط امنیتی چالش‌انگیز و متحرک مستلزم تلاش مستمر برای تقویت دفع و طرد است. در گزارش جدید آمریکا آمده است که روسیه باید متقاعد شود که اگر اروپا را حتی با حملات محدود هسته‌ای تهدید کند، با هزینه‌های غیر قابل تحمل روبرو خواهد شد. در استراتژی جدید هسته‌ای آمریکا، کره‌ای شمالی تهدید واضح و شدید علیه آمریکا و متحدانش خوانده شده و هشدار داده شده که هر گونه حمله هسته‌ای کره‌ای شمالی به آمریکا و متحدانش به معنای پایان حکومت پیونگ‌یانگ خواهد بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا ساعت 9:28 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، چیز بیشتر از 4 ماه به برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه مانده. آمادگی ها نهایی شده است تا چند استادیوم بزرگ در سر تا سر روسیه برای میزبانی بازی های فوتبال آماده شدند. 32 تیم در جام جهانی امسال روسیه شرکت دارند. گزارش در این مورد.
چهار ماه و 10 روز تا بزرگترین رقابت فوتبال مانده. جام جهانی 2018 روسیه که تا حالا 11 میلیارد دلار بالایش مصرف شده است. 11 شهر در روسیه میزبانی این رقابت هاند. استادیوم های بزرگ به شمول باشگاه های اسپارتاک و لوژنیکی از این رقابت ها میزبانی میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خودش روز جمعه توسط یک طیاره از هوا از استادیوم روستوف که به تازگی ساخته شده دیدن کرد. 32 تیم در جام جهانی امسال شرکت دارند و رقابت های فوتبال از 14 جون تا 15 جولای ادامه خواهد یافت. نخستین دیدار میان تیم میزبان یعنی روسیه با عربستان سعودی خواهد بود. در مدت 31 روز 64 4 بازی صورت خواهد گرفت. در هفته‌ای که گذشت وزارت زراعت روسیه هشدار داد که هجوم ملخ‌ها در جریان جام جهانی امسال فوتبال در آن کشور شاید مشکلات را در شهر والگاگراد ایجاد کند. به گفته پیوتر چکماریوف، یک مقام در وزارت زراعت روسیه، تماشاچیان بازی فوتبال را دوست دارند و ملخ‌ها میدان‌های سبز را. اما او اطمینان داده که تلاش نهایی خواهد شد تا جام جهانی با هجوم ملخ‌ها در بیش از 1 میلیون هکتار زمین در ولگاگراد روسیه با مشکل جدی روبرو نشود.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رسیدیم به نیمه برنامه سرخط خبرها. قرار است مقام های افغان پاکستانی در 9 و 10 ماه فوریه در اسلام آباد دیدار کنند. مقام های محلی در ولایت هلمند از کشته شدن 14 شورشی در جریان عملیات نظامی میوند 11 در مناطق مختلف این ولایت خبر می دهند. در ننگرهار برنامه نهالشانی آغاز شده است. یک حمله اینطوری در دره سوات پاکستان حداقل 11 سرباز این کشور را کشت. اردوی روسیه تایید میکند که یک تیاره سوخو 25 نظامی این کشور بر فراز سوریه سقوط کرده و پیلوت تیاره هم کشته شده است. و ده ها هزار تن در مسکو برای اشتراک در یک کنسرت و تظاهرات سازمان یافته سوی حکومت بیرون برآمدند. این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، همچنان ما را در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
میشه اول نامتانه بگوین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، فرشته صبحانی هستم.
خب نظرتان در مورد همی دخترایی که مثلا میخواین به خواست خود عروسی بکنن اما نظرشان پرسیدن همیشه چی است؟
همی مشکلات ها میتنن که سرنوشت یک دختر خراب شون، همی فامیلا نمیمونه، اجازه نمیتن که به خواست خود زندگی کنه، به خصوص همی کسایی که هم چیزای مذهبی را میداشته باشن، اینا شیعه هستن، اینا سنی هستن، اینا از دیگه مذهب هستن، اینا از دیگه مذهب، باید این چیزا دوش دبین نباشه.
خودت گاهی با این مشکلات برخوردی من از یک دختر جوان؟
نه خیر نه تال خونه خوردیم، اما بسیاری از دوستای من می رقم شدن.
بسیاری وقت خود دخترها مثلا از یک مذهب آمگر بودن، مثلا یا بچه راضی بوده یا دختر راضی بوده، با مون کسی که خواسته ندادیشه با کس دیگه جبران ازدواجش کرده. از ازدواجای اجباری مثلا شما کدام چشم دیده از کس اگه داشته باشین؟
بله زیادی از قوم ما، زیادی از فامیلای ما می رقم شدن فقط به خاطر گله یا تویانه که میگیرن، به اون فقط به اون خاطر. حالا خدا فکر میکنم اگم آیندهش فکر نمیکنم.
در فامیل شما آیا تویانه گرفتن رواج دارین؟
بله ما از ولایت میدان وردگ هستیم، تویانه بسیار زیاد میگیرن.
در حدود چند؟
5 لک 6 لک حتی 7 لک هم گرفتن دیگه.
بدون خرج عروسی؟
آه بدون خرج عروسی و طلا و گپا.
خودت همشیرای دیگه عروسی کرده باشن؟
بله دو تا.
چقدر تویانه سر هر کدامش گرفته پدر جان؟
از امی خور خوردم 5 لک گرفته، از امو خور کلانم 14 لک. هنوزم خوشم نیستن که یعنی کم است. بله
باز چطور از زندگی اینا بعد از عروسی؟
مشکلات ها را ببار میره، بخصوص همی خوار کلانم او قدر راضی نیستن دیگه، میگه یعنی قدر شما تویانه زیاد گرفتین. با همی خاطر امیال
باز رفتار رو درست نمی کنن، میگه ما تو را خریدیم، ما به تو پیسه دادیم، به پدر تو را آوردیم. نه
بله بله.
ما هر چیزی که میگیم باید تو همو کار کنی.
بله
گاهی وقت را میگن برش؟
بله میگن. میگه یگانه مشکل که امیال در خانه شون است اونم است. از امروز کلان مامای مامو رقم شده بودن، امو تویانه را که گرفته داده بودن برشون قرضداریا که میامدن باز همیشه امیارس مامای ملت کو میگه که به خاطر توی نمیتو شدیم، به خاطر توی نمیتو سرنوشت ما نمی رقم شد.
تشکر.
خواهش میکنم. تشکر از شما که صدای ما را میرسانین. بسیار زیاد خوش شدم، دلم باز شد، یعنی ای که تمام گپای خدا، تمام احساس خدا با شما شریک کردم. تشکر از رادیو آزادی.
زنده باشین. تشکر.
شما هم سلامت باشید که تا این لحظات با رادیو آزادی هستید. سپاسگزار هستم از همراهی هر یک شما در بخش خبری این برنامه. من جاوید نعیمی و همکار تکنیک میرحمت صافی از شما اجازه میخواهیم و نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، امید که از گزند حوادث روزگار در پناه الله باشید. در برنامه این هفته روی موضوع توزیع نکردن دیپلم های پوهنتون ها و مؤسسات خصوصی از سوی وزارت تحصیلات عالی، همکارم سعدیه زاهل گزارش را آماده کرده که جوانان با نداشتن دیپلم تحصیلی با چی مشکلات مواجه می شوند. آرزومندیم که تا پایان برنامه با ما باشید.
وقتی که ما در کدام جای اپلای میکنیم، اولین درخواست و این است که شما دیپلم دارین ندارین.
اینا ضرورت داره به دیپلم.
توزیع دیپلم با پوهنتون‌های خصوصی جدی بگیرن.
سیستم الکترونیکی خوب برای نظارت پوهنتون‌های خصوصی جور شه و هر چیزو تر.
دیپلم چاپ شو، دیپلم په خپل په وزارت کشته ده.
خب شنونده های عزیز، ما در یکی از پوهنتون های خصوصی شهر کابل قرار داریم. تا 12 سال اخیر در افغانستان بیشتر از 100 ها پوهنتون و مؤسسات خصوصی در پلوی پوهنتون دولتی فعالیت دارند. این پوهنتون ها تا به حال هزاران محصل را در بخش های مختلف فارغ دادند و شما رضیت از جوانان مصروف فراگیری آموزش در پوهنتون های خصوصی هستند. اما بعد از گذشت 12 سال به فارغین پوهنتون های خصوصی از سوی وزارت تحصیلات عالی دیپلم داده نشده، به این خاطر ما در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل آمدیم تا در رابطه با مشکلات که فارغین در نگرفتن دیپلم با آن مواجه شدن صحبت کنیم. میریم از زبان خودشان میشنویم که با چه مشکلات روبرو شدن. میشه که شما نامتان بگویید؟
سمیه صدیقی هستم، فارغ التحصیل پنزه حقوق. چقدر وقت میشه که خودت از پوهنتون فارغ شدی؟
ما تقریبا سال 2015 فارغ شدم و تا حال به هیچ پوهنتون خصوصی اجازه دیپلم از طرف وزارت تحصیلات عالی داده نشده، که خودش یک مشکل اساسی را خلق میکنه به مسئولینی که فارغ شدن. در قدم اول اگر ما با ماستری اقدام کنیم، با دیپلم ضرورت است که باید وزارت بر ما کارش را تمام کنن و بعد از او هر جایی که ما وظیفه یعنی درخواست میتیم، اونا دیپلم ما را کار دارن، سندی که ما فارغ شدیم، چون یک ترانسکریپت که به ما میتن او یک چیز عادی است که فایده نمیکنه، یعنی قابل قبول کنانیست.
ترانسکریپت که شما میگیرین چقدر در گرفتن از این شما سرگردان میشه؟
خب ترانسکریپت که ما میگیریم اولش باید امو نهاد تدریسی و خود پوهنتون است که اونا بر ما کارش تمام میکنن، وزارت میرن و بعضی اما از تمام پوهنتون ها قسم نیست، اونا بسیار با مشکلات زیاد مواجه میشن. مثلا خودشون وزارت میرن، وزارت کارشون با امروز فردا واگذار میکنن، با تعویق مندازن و با همه قسم مشکلات بسیار زیاد آخر ترانسکریپت به دست میاریم.
خب میشه که شما خود بر ما معرفی کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خاطره امانی هستم، یکتن از مسئولین پوهنتون خصوصی.
خب خاطره جان، اگر بر خودت پوهنتون وقتی که فارغ میشی دیپلم نته، خودت به چقدر مشکلات به نظرت روبرو میشی؟
خب طبیعی است، وقتی ما دیپلم نداشته باشیم یعنی هم درس خواندن ما بیفایده است، که ما 4 سال درس میخوانیم، زحمت میکشیم، باید بر ما دیپلم بدن و این حق همه که ماست.
محمد الله مزه هستم، یکی از اصلین پوهنتون خصوصی و ما مشکلات زیادی داریم در عرصه. وقتی که ما در کدام جای اپلای میکنیم یا سی وی خود سن میکنیم، اولین درخواست و این است که شما دیپلم دارین ندارین. ترانسکریپت داریم، خب ترانسکریپت ما داریم، کدام ترانسکریپت که برای ما میتوای قدر قبول قدر نیستن. و وقتی که ما دیپلم نداشته باشیم، یعنی زندگی ما یا امو جای وظیفه بسیار سخت می باشه برای ما که دام جای وظیفه کنیم یا برای کار اپلای کنیم و کار کردن ما اونجا ایتو بسیار به سختی ما میریم اونجا. مشکلات دیگه زیادتر زیاد مشکلات داریم. ما 4 سالی که ما درس میخونیم بیمانا می باشه. چند وقت پیش خوانتونای خصوصی مظاهره کرده بودن، بعد از او وزارت تحصیلات وعده کرد که ما برشان دیپلم توزیع میکنیم، خب متاسفانه که تفعیلا نمیتونیم.
اگر دیپلم برتن توزیع نکرد باز چی؟
باز مجبور هستیم مظاهره تظاهرات خرید آمده بدهیم.
میشه که قدم اول خدا به ما معرفی کنین؟
خدا بهیر، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت الله بهیر هستم، یک از محصلین پوهنتون کاروان.
محصلین که از پوهنتون فارغ شدن مظاهره کرده بودن به خاطر توزیع دیپلم هاشان، شما هم اشتراک داشتین؟
بله ما اشتراک داشتیم، چند 4 پوهنتون بود که به خاطر توزیع دیپلم پیش وزارت تحصیلات عالی رفتیم و اونجا مظاهره کردیم، به خاطر که از وزیر خواستیم که چرا توزیع دیپلم ها شروع نمیشه، محصلین که فارغ شدن بسیار امرای مشکلات روبرو هستند. ما خواستیم که این پروسه زود شروع شه و محصلین مشکلاتش حل شود. اما وزیر صاحب برمان با نجویی کرد که ما وقت نداریم یا چطور است. خود باز کمال صاحب و معین صاحب اول وزارت برمدن و امرای ما وعده کرد که در ظرف یک ماه مشکلات رفع میشه و دیپلم ها در آلمان چاپ شده و بعضیشان آمده بعضیشان نامده که آمدن توزیع شروع میشه.
وقتی که یک محصل از پنتون فارغ میشه دیپلمش دستش نباشه با کدام مشکلات روبرو میشه؟
با مشکلات ما که بعضی از دوستای ما که فارغ شدن میخواستن که دهن بره به خاطر ماستری اونجا که رفتن دیپلم خواستن و وقتی که دیپلم وزارت تحصیلات عالی نداده بودن باز آمدن یک مکتوب از هند آوردن و ما بردیم به وزارت تحصیلات کور هم تایید نمیکرد. بسیار به جار و جنجال تا اینطور میشه که از محصل در اونجا خواست رشوت میشه که ما دیپلم یا یک چیز برتان تایید کنیم که برین کار خود کنه.
چی گفتنی داری؟
ما خواهیم به وزیر صاحب و همچنان به کمال صاحبی است که زودترین فرصت این مشکلات حل شود و به محصلین که فارغ میشه دیپلم اینی چیزی که به پنتونای دولتی داده میشه به خصوصی هم داده شه. پنتونای شخصی و دولتی به یکشون ببینه یک رقم امتیاز و چیز برشون بده.
شما به صفت یک محصل که فارغ شدین چی پیشنهاد دارین به وزارت تحصیلات عالی؟
خب پیشنهاد ما به وزارت محترم تحصیلات عالی است که اول خو امی توزیع دیپلم به پنتونای خصوصی جدی بگیرن. بعد از این اگر کدام اقدام صورت نگرفت با بار یعنی مکرر پس ما به تحصیلات خود ادامه میدیم.
خب جوانان عزیز با هم از سید حامد روحانی رئیس پنتون خصوصی کاروان میشنویم. زمانی که محصل برشان دیپلم دادن میشه با چی مشکلات روبرو میشن و همچنان چی پیشنهادات به وزارت تحصیلات عالی دارن؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. یک سال پیش وعده شده بود که توزیع دیپلم شروع میشه انقریب که سرتیفیکیت ها اونمو ورقا و اونمو سیستم از یا از جرمنی آمده و او یک کود خاص داره. بنابر بعض مشکلات فکر کنم اینا نتونستن تا حال را یعنی توزیع دیپلم آغاز کنن. فکر میکنم که یکی از دلایلی که اینا نتونستن که توزیع را شروع کنن موجودیت یک سیستم معلوماتی یا سیستم الکترونیکی از یاست که یکی از ضعفای است که اینا باید سرش کار کنن.
زمانی که یک محصل دیپلم در دست نداشته باشه با چقدر مشکلات روبرو میشه؟
مشکلات بسیار زیاد بر اون هستن. محصلین بر ما مراجعه کردن مثلا در یک جای کار پیدا کردن اینا ضرورت داره به دیپلم و ما نمیتونیم که یعنی دیپلم بدیم برشان به خاطر از اینکه مربوط وزارت تحصیلات عالی هستن. کسایی که مثلا لیسانس هستن برای ماستری وقت به خارج میرن و مراجعه میکنن از اونا یعنی یک دیپلم خواسته میشه که تایید شده وزارت تحصیلات عالی باید باشه که اینجا یک مشکل به میان میاد. ما به نظر ما بهتری خواهد بود که یک سیستم الکترونیکی خوب برای نظارت پنتونای خصوصی جور شد و هر چیز زودتر با همکاری وزارت مخابرات در وزارت تحصیلات عالی که پروسه را هر چیز زودتر شفافتر و خوبتر بسازه. دیگه سرعت کارم زیاد میشه، شفافیت هم به میان میه.
تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. خواستیم بدانیم که وزارت تحصیلات عالی روی چی دلیل تا به حال دیپلم‌های پوهنتون‌ها و مؤسسات خصوصی را توزیع نکردند. در این باره صدیه زاهل با امیر محمد کاموال رئیس پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی گفت و شنود را انجام داده و از ایشان پرسیده که چندین سال است که پوهنتون‌های خصوصی فعالیت دارد و محصلین زیاد را فارغ دادند، اما تا به حال به محصلین فارغ شده از این پوهنتون‌ها از سوی وزارت تحصیلات عالی دیپلم توزیع نشده. علت ندادن دیپلم‌ها
این یکی از بزرگترین دستاورد ما بود که دو سال پیش برای پوهنتون‌های خصوصی دیپلم چاپ کردیم، اما دیپلم مثل اخبار یک کاغذ نیست که در سر سرک افتاده و آن را کسی بگیرد. دیپلم را ما به کسی می دهیم که واقعا پوهنتون را خوانده باشد. شما می فهمید که در عده ای از پوهنتون‌ها موضوع محصلان خیالی و فارغ التحصیلان خیالی بود. ما به این خاطر به اشخاصی که واقعاً پنتون را خوانده باشند دیپلم بدهیم یک هیئت را تعیین کردیم. هیئت با رئیس پنتون مربوطه بالای این موضوع کار کرد. امروز که معلومات گرفتم کار 8 پانتون خلاص شده و فردا آنها می آیند و دیپلم خود را خواهند برد. این مشکل حل شده است.
سبب دوی وزیخ پل دیپلومونه با اوری ده دستوز حل ده.
آقای کاموان، ما که با شما از مسئولین پوهنتون های خصوصی گپ زدیم و گفتن که ما تمام شرایط و وزارت تحصیلات عالی را پوره کردیم و دیگر ای که گفتن اگر مؤسسات یا پوهنتون هایی که محاصلین خیالی دارن و بعض مشکلات دیگر دارن باید بسته شود و پوهنتون هایی که میارهای وزارت تحصیلات عالی را پوره کردن و هیچ نوع مشکل ندارن باید به محاصلین آن دیپلم توزیع شود. شما چی گفتنی دارین؟
دیپلم دست نده چه انفرادی یا کست منگوار کهو.
دیپلم چیزی نیست که به طور انفرادی داده شود. دیپلم صرفاً به دست شخص رئیس پوهنتون داده می شود چون تعداد فارغین به آن معلوم می باشد. رئیس پیشنهاد کند که ما به تعداد 2000 قطع دیپلم ضرورت داریم. می بینیم که چقدر دیپلم را داده می توانیم. 2000 قطع و یا 1500 دیپلم پیشنهاد را امضا نموده با اسناد مربوطه به رئیس پوهنتون تسلیم می کنیم. به خاطر به رئیس پوهنتون تسلیم می نماییم. اگر در آینده کدام مشکل پیش بیاید برای ما مشخص باشد که دیپلم ها را به کی تسلیم داده است.
آقای کاموال، به محصلین پوهنتون هایی که دیپلم داده نمیشن، اگر او محصلین بخواین که کار کنن یا تحصیلات خود ادامه بدن، شما با او محصلین چی همکاری کرده میتونین؟
هر شخصی که بخواهد به تحصیلات خود ادامه دهد برای آنان سرتیفیکیت و ترانسکریپت نمرات داده میشود. این سرتیفیکیت ها کاملا معیاری بوده و در داخل و خارج از کشور قابل قبول می باشد و شمار زیاد از جوانان توسط همین سرتیفیکیت ها حتی دکترا و مستری خود را گرفتند و هیچ مشکل در آن نیست.
ای بود برنامه هفته هوای تازه که تقدیم شد. تا هفته آینده، الله مددگارتون.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به برنامه این هفته حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر شهر کابل گواهی حملات مرگبار بود. حملات مرگبار بالای هتل اینترکانتیننتال، چارایی صدارت و جزءتام فرقه 111 نمونه هایان است. شهروندان کشور وضعیت در پایتخت را نگران کننده می خوانند. در یک هفته گذشته وضعیت در شهر نیز متفاوت تر از گذشته شده است، یعنی حضور مردم کمرنگ به نظر می رسد. اما برای رسیدگی به این همه نگرانی ها چه اقدامات صورت گرفته است؟ در برنامه حقیقت چیست به این موضوع پرداختیم. در این برنامه افضل امان سرپرست قماندانی گارنیزون کابل را با خود داریم.
قماندان صاحب، در کل ایرا میخوایم پرسان بکنم که در یک هفته گذشته یا در 10 روز اخیر حملات مرگبار در کابل صورت گرفت، کانتیننتال، چارای صدارت و فرقه 111. میخوایم ایرا پرسان بکنم که گارنیزون کابل در قسمت تامین امنیت چی کرده؟
خوش آمدید میگم برای شما و بسیار متاسف هستم. به یقین تا مدت امی چند روزی که گذشت در شهر کابل روزای بسیار خونی نره ما پشتر گذاشتیم. تسلیت میگم به وعدای خانوادهی که اونا شهید داشتن. گارنیزون کابل در واقع هماهنگ کننده پلانهای مساعی مشترک قطعات و جزتاما و نهادهای امنیتی در شهر کابل است و در این زمان مطابق همه پلانهای اعزار شده اپراسونی گارنیزون سوق دهنده قطعات و جزتامای شامل وظیفه است. گارنیزون یک قرارگاه است که علمی فعالیت‌های روزمره و یا فعالیت‌های 24 ساعته شباروزی را از دید خودش از قدم قرارگاه ترتیب میکنه و به قدمه‌ها را ابلاغ میکنه. تهدیداتی که از بخش‌های مختلف کشف و استخبارات نهادهای امنیتی و دفاعی بر ما میرسد و تعدیدات نیز قسمن دریجه تحلیل و ارزابه میشه، ولی وقتی که ما میگیم قسمن به این معنی که کلی تعدیدات نیه، بلکه قسمن تعدیدات را پر ایک بر ما میرسه. غرض تدابیر بعدی ما ایره به پلیس و به اردو و به نهادهای دیگه که مسای مشترک دارن بر از اونا روا میکنیم. بدبختانه خود گارنیزون کابل کدام جزء تامی که اصلا در تشکیل خود داشته باشه که غرض تدابیر امنیتی به ذات فیزیکی شهر کابل او را اعزام بکنه، چنین یک جزء تام ما در اختیار خود نداریم.
اما قماندان صاحب، رئیس جمهور غنی هدف از ایجاد گارنیزون کابل تامین امنیت و آوردن نظم در شهر کابل گفته بود، پس شما میگین که وظیفه شما تنها پلان کردن است؟
ما حکم رئیس صاحب جمهور هم هدف نمیست که ما به خاطر امان ساختن امی قطعات و جزء تامایی که در شهر کابل و ذوالجش دارن دقیقا همه طور است، ولی خود گارنیزون کابل در واقع امان کننده اونمو فعالیت های اپراسیونی که بین پلیس، اردو، قطعات و جزء تامایی که در شهر کابل غرض اجرای وظایف مسئول هستند و مکلف هستند از طریق ازمی گارنیزون فعالیت های اپراسیونی ازنا پلانگذاری میشه، سوق میشه، ولی اداره ازنا در قدم های مختلف از طریق قماندانیت های مختلف در شهر کابل اونا به مو وظایفی که مطابق پلان سوق شدن اداره میشه.
قماندان صاحب، شما موضوع پلان گذاری را اشاره کردین. این پلان گذاری شما به دیگر نیروها یا ادارات مختلف نظامی دیگر چقدر مؤثر بوده؟
یقینا اگر ما اینمی پلان گذاری مشترک و هماهنگی را در قدمه های مختلف از سطح اپراتیف شروع تا قدمه های تکتیکی انجام نتیم، طبعا یک سلسله انارشد مگنی یک سلسله عدم هماهنگی و مسائل مشترک بین قطعات و قماندانیت ها ایجاد میشه. اینمی پلان گذاری های مشترک است که ما در قدمه های مختلف قرارگاه واحد ایجاد میکنیم، تشریک که مسائی بین قدمه ها و قطعات و جستاما را تامین میکنیم و در این زمان اهدافی که به خاطر رسیدن به او قوت ها را ما پلان کردیم، غرض رسیدن به او امو سکتورهای استقامتی و وظایف مشخص قطعات ما در مجموع بر از اونا توضیح میتیم تا برویت از او اونا در ساحات اپراسونی خود فعالیت های کاری و تامین امنیت و بازرزرداشت همه مفکوره به خاطر رسیدن به هدف اونمو مسائل را تامین بکنن.
قماندان صاحب، با توجه به پلان هایی را که شما اشاره کردین، پس ما شما در یک هفته گذشته در 10 روز گذشته شاهد حملات مرگبار هستیم، پس این چه نتیجه داشته؟ نتیجه ازی آیا امی وضعیت بوده؟
من هدف من از پلان گذاری اونمو مفکوره و کرکتر استخباراتی که با توجه به تهدیدات از ولایت کابل و یا سایه مسئولیت ما بر ما میرسه، ولی وظایف روتین، وظایف روزمره، وظایفی که یومیه کی در تدابیر امنیتی ولایت کابل نقش بیشتر داره، طبعا مو وظایف روزمره قطعات و جستامای مسئول ولایت کابل و شهر کابل است.
بله قماندان صاحب، بله ببخشید قماندان صاحب، اما در ساختار گارنیزون کابل قماندانی 101 آسمایی شامل معاونیت دوم شماست.
ما به زون 101 کابل، فرقه 111 کابل، ریاست امنیت ملی در کابل از لحاظ ساختار تشکیلاتی به وزارت داخلی ارتباط دارن، ولی از نقطه نظر امان کردن مسائی و ایجاد یک سوق اداره تحت اداره زون 101 و فرقه 111 و ریاست امنیت از نقطه نظر تحلیل استخبارات و بخش کشف استخبارات ما، اینا با ما در امو وظایف اپراتونی هماهنگ میکنن.
شما از اجرای عملیات ها صحبت کردین که پلان میکنین بعض عملیات ها را، نتیجه عملیات ها چی بوده؟
معمولا ما اهداف های مشخص را از نقطه نظر استخباراتی می داشته باشیم. بیشترین عملیات ها و اپراسیون های ما متمرکز است بر حفظ ثبات در شهر کابل و یا در ولایت کابل و یا در ولسوالی ها. اینمی عملیات های یومی پلان شده ما باعث زده شده که دشمن تا به حال در هیچ نقطه از ولایت افغانستان قرارگاه ثابت عملیاتی خود نداره. کلی فعالیت های عملیاتی دشمن فعالیت های تروریستی است.
در قسمت همی فعالیت های تروریستی طالبا به ویژه در کابل شما مشخصا چی کارهایی را انجام دادیم؟
این بیشتر ارتباط میگیره به بخش های کشف و استخبارات ما. البته بسیار فعالیت های خصمانه دشمن شما هم در جریان هستین که جلوش گرفته شده؟
بله، میشه یک نمونه بگوین که کدام فعالیت خصمانه تروریست ها در شهر کابل جلوگیری شده؟
ما نمونه های بسیار زیادی داریم و فکر کنم که بیشترین نمونه های ازی نزد ارگان های کشف و استخبارات ماست.
با توجه به حملات اخیر یک هفته گذشته، چرا امنیت شهر کابل گرفته نمیشه؟ یعنی بار نخست نیست که در کابل همچون حملات مرگبار صورت میگیره، چرا امنیت گرفته نمیشه؟
کل مشکل در چراست. فعالیت های تروریستی بسیار پیچیده و مغلق است. مشکلات های سیاسی در داخل افغانستان میتونه قسمان یک کامل باشه برای ازمی تهدیدات، و در این زمان کابل امروز بیشتر از 6 میلیون نفوس داره. فشارهای پی در پی نادای امنیتی و دفاعی در جبهات مختلف بالای طالبان و تروریستان، بالاخره تمرکز اینمی فعالیت‌های تروریستی بالای شهر کابل طبعا یک سلسله پیچیدگی‌های خود داره، و من مترتبی که پیشتر گفتم که بسیاری از فعالیت‌های تروریستی جلوش گرفته شده، ولی متاسفانه هنوز ما شاهد اینمی برخوردهای خصمانه انتحاری تروریست ها در شهر کابل است.
در قسمت کمربند امنیتی که ساخته شد یا ساحات سبز دیپلماتیک، اما دیده میشه که این کمربند نتیجه چندان در پی نداشته، نظر شما چیست؟
او قدری که ما شما سری فکر میکنیم که نتیجه چندان نداشته، نتایجش به او حد چندان نیست. تدابیر مشخص را در این راستا اتخاذ کردیم، و اگر امی کمربند سبز ایجاد نمیشد، ممکن در این ساحات دیپلمات نشین و ساحاتی که در ساحه محدوده کمربند سبز قرار دارند، شاید شاهد فعالیت های بیشتر تروریستی از جانب تروریستان می بودیم.
یعنی از این وضعیتی که فعلا صورت گرفته از این که بیشترتر می بود عملات؟
خب در ساحات کمربند سبز از زمان ایجاد ازمی کمربند ما در این ساحات یک انفجار داشتیم که چند تروریست قبل در وزارت امور داخل اتفاق افتید. باقی از زمان ایجاد کمربند سبز ما شما شاهد فعالیت های تروریستی در سیان هستیم.
انتقادایی است که گارنیزون کابل که به خاطر ایجاد نظم و ثبات به خاطر شهر کابل ایجاد شده بود، در تامین امنیت شهر کابل ناتوان بوده. به این انتقادها موافق هستین؟
ما مشکلات های امنیتی خود در شهر کابل داریم. روی ازمه مشکلات های امنیتی همیشه توقع و تقاضای ما از مردمی بوده که گارنیزون کابل و یا پلیس و یا امنیت و یا مسئولین نهادهای دفاعی و امنیتی در ولایت کابل و در شهر کابل بدون همکاری مردم نمیشه. گرچه همکاری مردم در این راستا بسیار زیاد با ما موجود است، ولی در مملکت جنگ است. تهدیدات و فشارهای و اخطارها و اشتارهای مراکزی که در اوج فعالیت‌های تروریستی تعلیم و تربیت می‌بینند و کشورهایی که منابع را تهیه میکنند، این را مردم افغانستان میفهمند.
یعنی با انتقادها موافق هستین در کل؟
یه ضعف و یا یه مشکل تنها مشکل نهادهای امنیتی و دفاعی نیست. من پیشترم گفتم که عوامل دیگر هم وجود داره که فعالیت‌های تروریستی در داخل شهر کابل بیشتر است، ولی به عنوان مسئولین تلاش ما ایست که ما باید جلوی علمی فعالیت‌های تروریستی را بگیریم و هم مسئولیت مردم را تأمین بکنیم و مسئولیت خود را در برابر مردم افغانستان خواستن شهروندان کابل ادا کنیم. اما حال هم تصمیم و تلاش و اراده مهمی است که ما باید فعالیت‌های تروریستی در مردم و در شهر کابل جلوش رو بگیریم. ولی شما میفهمین که فعالیت‌های تروریستی یک فعالیت بسیار پیچیده است، مغلق است، شناختش هم کار بسیار ساده برای خود تشکیلات گارنیزون کابل چندان نیست، ولی امیدوار هستیم که مردم ما مطمئن شوند و ما مصمم هستیم که انشاءالله جلوی از فعالیت‌های تروریستی رو میگیریم.
یعنی مشخصا اگر به این نقطه پاسخ بدین، موافق یا مخالف؟
ما در رابطه به این فعالیت‌های تروریستی که مردم ما اذیت میشن، شهید میشن، زخمی میشن، روح نارام هستن، ما خود شریک میدانیم. با این همه تهدیداتی که متوجه مردم ماست، ما طبعا ناهارام هستیم، نگران هستیم، تشویش داریم، و بله گپ ما ایست که ما در تأمین امنیت و آزادی حرکت مردم خاصتا شهروندان کابل شب و روز تلاش میکنیم که جلوی فعالیت های تروریستی رو بگیریم.
بسیار زیاد تشکر قماندان صاحب محترم.
شکر شما.
چرا هوئے ہوشی خطه وفا کشیدم